بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وسلام درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. توفیق پیدا کردم برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان و سروران باشم. آغاز میکنیم سخن رو مانند همیشه درباره وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. آیه پنجم سوره مبارکه قصص درباره امام زمان علیه السلام هست، و این آیه حکایت از ظهور امام زمان علیه السلام و ایجاد حکومت حقه جهانی خواهد بود که مبنای اون و اصل و اساس اون حکومت عدالت خواهد بود، عدالتی که پهنه گیتی و کره خاکی رو در بر خواهد گرفت و تمام انسان‌ها در امنیت و آرامش به سر خواهند برد انشاءالله. آیه پنجم سوره قصص هست: و نورید و انمون على الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این که اراده می کند خداوند تبارک و تعالی منت بگذارد بر کسانی که به استضعاف کشانده شدن و همیشه در محرومیت قرار داده شدن، اونها حق اونها داده نشد، که اونها رو امام و پیشوا قرار بده، اونها رو خلیفه قرار بده روی کره زمین، اونها رو وارث کره زمین قرار بده. و تاریخ بشریت رو وقتی ما مطالعه میکنیم که یکی از فواید مطالعه تاریخ همین هست، وقتی برف خورده میگیرن که چرا شما برمیگردید و کتاب قطور تاریخ بشریت رو برق میزنید، باید بگیم فواید زیادی داره که ما تاریخ رو میخونیم و بازخوانی میکنیم. یکی از فوایدش این هست که آیات قرآن رو درست میفهمیم، به جا میفهمیم، بعد تفسیر و ترجمه و تعبیر نمیکنیم. وقتی تاریخ رو ندانیم، نمیدانیم که این آیه آیا تحقق خارجی داشته، مصداق خارجی پیدا کرده یا نکرده. لذا وقتی تاریخ رو میبینیم میفهمیم و میدانیم که هرگز نبوده که مستضعفان به امامت و خلافت روی کره زمین برسند. اگر هم رسیدند، اولا در بخشی از کره زمین بوده و ثانیا در یک مقطع کوتاه زمانی. ولی این وعده قرآن وعده ایست که فراگیر بودن قدرت محرومان و مستضعفان رو به ما یاد میده و به ما میفهمانه، و همچنین محدودیت زمانی از این آیه قرآن فهمیده نمیشه. برای همیشه و روی همه نقاط کره زمین و حتی در کرات دیگه اگر موجودات زنده ای زی شعوری وجود داشته باشند، فهمیده میشه از این آیه که اونها نیز در پرتو عدالت و صلح و امنیت و آرامش به سر خواهند بود و ظلم و ستمی نخواهند دید از همنوعان خود. آیه پنجم سوره مبارکه قصص. خب، سخن رو و بحث رو آغاز میکنیم، مطرح میکنیم. اولا من عذرخواهی میکنم از بینندگان از برنامه که برنامه با کمی تاخیر آغاز شد و این تاخیر به خاطر در واقع من مقصر بودم، و عذرخواهی میکنم پیشاپیش بنا بود ساعت 10:30 که 9 شب ایران هست این برنامه رو آغاز کنیم. ان شاء الله هر دوشنبه و پنجشنبه من در خدمت شما خواهم بود. بحث دوشنبه امروز رو، یعنی این هفته رو، اختصاص دادیم، گفتگو میکنیم با دوست عزیزمون، یکی از اساتید حوزه و دانشگاه، جناب آقای دکتر سید محمد قزوینی، که انشاءالله در طول برنامه در آقای دیگه جمع ما خواهند پیوست و از طریق تلفن با ما و شما گفتگو خواهند کرد. سوالهای شما رو خواهیم شنید و انشاءالله اونها رو پاسخ خواهیم گفت. چون که ارتباط ما برقرار بشه با جناب آقای قزوینی، من مقدمتا چند مطلب رو بیان میکنم و بعد هم بحث وارد بشیم. بحثمون ادامه گفتگوی ما با ایشون هست که در هفته گذشته، شاید دو هفته قبل بود، در 12 روز قبل که پنجشنبه گذشته، نه پنجشنبه قبلش بود، بحثی رو شروع کردیم درباره مسائل مطرحی که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها هست و روشن کردن نقاط مبهم در تاریخ و در واقع بازخوانی تاریخ بی پرده. بیان کردن حقایق بی پرده، من فکر نمی کنم که این یک نقطه ضعفی باشه و یا ایراد و اشکالی داشته باشه. اگر در بد و امر مقدار و به مذاق برخی ناسازگار باشه، ولی انشاءالله در ادامه مسیر خواهند دید که شنیدن حق به نفع جامعه بشری و به نفع ما هست. همچنان که خوردن داروی تلخ تجویز شده از طرف پزشک برای بیمار ناخوشاینده در آغاز، ولی در ادامه همون بیمار متوجه میشه خیر و صلاحش رو جناب پزشک و طبیب و دکتر دیده در تجویز اون داروی تلخ. برخی از و بخشی از تاریخ حقایق تلخی است که گاهی به مذاق بیمار ما سازگاری نداره، ولی چه کنیم که باید چنین کنیم که در مسیر دانستن و فهمیدن و متکامل شدن و به درجات عالی انسانی رسیدن باید از این داروی تلخ استفاده کنیم و تحمل کنیم. شنیده ها و حقایق تاریخ رو اگرچه به مذاق ما سازگاری نداره، اگرچه تلخ است، ولی در دراز مدت برای جامعه بشری مفید است. پاسخ حق‌گویی، پاسخ باز کردن حقایق بی پرده، تندی و خشونت و توهین و ناسزا و در نهایت کشتن و انتحار نیست. خود رو کشتن و جمعی رو به کشتن دادن، اونم به نام دین، اونم در این دنیایی که به هر حال صحبت از تمدن و صحبت از گفتگو و صحبت از برخورد اندیشه هاست، که در کنار همین برخورد اندیشه هاست که ذهن ها و افکار متبرور میشه. و اگر اندیشه های متفاوت در یک کنار دیگر قرار نگیرن، طبیعتاً باربری صورت نخواهد کرد. یک نکته رو من میخوام توضیح بدم. یکی از دوستان و برادران اهل سنت تماس گرفته بود و برای من پیغام گذاشته بود. خواستم ضمن تشکر از این که ایشون تماس گرفته بود یک نکته رو عرض کنم که متاسفانه ایشون در دو نوبت که تماس گرفتن و دقایق زیادی رو تقریبا اشغال کردن، یعنی پیغام گذاشتن و مرتب میگفتن من آماده مناظره و گفتگو هستم و مقاله خودشون رو مطرح میکردن، ولی در هر دو مرتبه تلفن خودشون رو نگذاشته بودن متاسفانه و صحبتشون چون طول کشیده بود، این پیامگیرها هم یک محدوده ای رو دارن و بعد صداشون قطع شده بود. از این دوست و برادر اهل سنت رو میگفتن من طلبه هستم، نفهمیدم و متوجه نشدم در کجا هستن، دعوت میکنم از همین برنامه ایشون حتما تماس بگیرن و همچنین همه بینندگان عزیز. اولا وقتی تماس میگیرید و پیغام میذارید، جمله اولتون بعد از سلام و احوال پرسی کوتاه حتما اعلام شماره تلفنتون باشه. اول شماره تلفنتون رو بفرمایید واضح دو مرتبه بگید، گاهی تلفن قطع میشه یک شماره اون از بین میره. اول شماره تلفنتون رو بفرمایید که در پیغامگیر بگید اعلام کنید و بعد مطالب خودتون رو که اگر تلفن قطع شد لااقل ما بتونیم تماسمون رو با شما برقرار کنیم. چرا آقای دکتر رزمینی هم اعلام کردن در برنامه گذشته که آماده هستن با هر شخصی یا شخصیتی گفتگو کنن و بنده هم تا آنجایی که در توانم باشه در خدمت شما و هر کسی که اهل بحث و گفتگو باشه خواهم بود. و از ساعت‌های این شبکه سلام بیشترین بهره رو خواهیم برد و در خدمت شما اون چیزی که توان ماست خواهیم گذاشت تا اینکه نگویند و متهم نشویم که یک سویه به قاضی رفتیم. صحبت‌های مخالف رو هم خواهیم شنید و با هم صحبت می‌کنیم و در نهایت قضاوت رو به عهده همه فرهیختگان، اندیشمندان و صاحب نظران، منصفان، بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم گذاشت. گویا ارتباط ما با جناب آقای کنزنی برقرار هست. آقای کنزنی، اگر صدای من رو می‌شنوید بفرمایید در خدمتتون هست. خواهش میکنم. خیلی ممنون. ما ضمن تشکر خوش آمد میگیم به شما که به این برنامه تشریف آوردید و لطف کردید، دعوت ما رو پذیرفتید و وقت گذاشتید. انشاءالله که بتونیم همراه شما در خدمت شما بیشترین بهره رو ببریم. بحث و گفتگوی ما با شما در برنامه قبل تقریبا ناتمام موند. بسیاری از سوالها و همچنین سوالهای بینندگان عزیز، دو سوال بود که مشخصا دربارش صحبت شد ولی مطالبش و توضیحاتش ناتمام بود. اضافه بر اون سوالاتی دیگه هم هست که من با شما سوالا رو مطرح میکنم و اگر صلاح بینه حدود 10 دقیقه رو شما توضیحاتی درباره این سوالات بفرمایید و بعد هم بنا داریم انشاءالله در این برنامه بیشتر سوالات بینندگان از ارجمند رو بشنویم. جناب آقای قزوینی، سوالی که مطرح شد در برنامه گذشته موضع‌گیری حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به هیئت حاکمه اون زمان، چه موضع‌گیری رو داشتند اولا و چرا این موضع‌گیری رو داشتند؟ این سوال اول ما هست. مشخصا که از شما میخوایم که در این باره توضیح بفرمایید.
همون گونه‌ای که در جلسه گذشته اشاره شد، صدیقه طاهره با توجه به موقعیت ممتازی که در جامعه اون روز داشت و تنها یادگار رسول اکرم بود و محبوبیت ویژه در میان مهاجرین و انصار حتی قبایل اطراف مدینه داشت، هیئت حاکمه از محبوبیت صدیقه طاهره و از نفوذ کرمه حضرت گفت وحشت و جلوه داشت. و برخوردهایی که در جلسه گذشته هم که اشاره شد هیئت حاکمه با صدیقه طاهره داشت، همه نشانگر این بود که بتواند صدای فاطمه زهرا سلام الله علیها را در حقانیت امیرالمومنین و بطلان مشروعیت حکومت هیئت حاکمه را زیر سوال ببره. در خودهای تندی داشتن و بعضی از عزیزان که سوال داشتن یه مقدار این که گفتن حقایق تاریخی بعدن ترخه، ولی خب ما ضمن این که برادران عزیز اهل سنتمون و معتقداتشون احترام میگذاریم و باز تکرار میکنم هر گونه جسارت و اهانت را گناه نابخشودنی میدانیم، ولی اینها نباید مانع این بشه ما چشممون رو به حقایق تاریخی ببندیم و نخواهیم آنچه که در تاریخ گذشته متوجه بشیم و بفهمیم. این خود قرآن از تاریخ گذشتگان را برای ما استراحه بیان میکنه و ما را به پندگیری از حقایق تاریخی دعوت میکنه. رفت و سلقتت و از هم یتفکرون. و من فقط یک دو تا جمله دنباله اون عرائض گذشته عرض کنم و بعد وارد سؤال حضرت عالی بشم. یکی از شخصیت های بزرگ معاصر محمد حافظ ابراهیم شاعر بلند آوازه مصری. کمتر کسی از شخصیت‌های فرهنگی ما با اسم ایشون آشنا نباشه. ایشون یک دیوان مفصلی داره و همه اونهایی که در ادبیات عرب کار کردن با دیوان ایشون آشنا هستن. ایشون در این دیوانشون که اخیراً چاپ شده جناب آقای دکتر یحیی شامی هم تحریر کرده یک شعر خیلی عجیبی داره که از بدیه حجوم به خانه حضرت امیر به عنوان یک شجاعت برای خلیفه دوم بیان میکنه. این دیر بدیه ابن عبدالحدید و شهرستانی و تبری مال 1300 سال قبل نیست. ایشون داره و قولت لعلی نقالها عمرو اکرم به سامعها اعظم به ملقیها حرکت دارک لا عبقی علی کبها این لمسقایه و بند المصطفی فیها. دیگه گفتار خلیفه دوم به علی علیه السلام که گفتار زیبا و با ارزشی است و خانه‌ات رو به آتش می‌کشم اگر بیعت نکنی، با این که فرزند و یادگار رسول گرامی در اون هست، ما کان خیر ابی حفص یعقوب بها اما مفارس ابنان و حامیها. این شجاعت از حرکتی ساخته نبود در برابر علی علیه السلام که یک کتاب میدان جنگ عرب و فارس حجاز هست و در برابر تنها حامی و ستیبه دائره زبان بیاره. و این نشان میده که حتی الان هم متفکرین اهل سنت ما این قضیه رو قبول دارن. یا جناب آقای محمد حسین هیکل کمتر کسی از وزنه علمی ایشون آشنا نباشه. در کتاب از صدیق ابوبکر صفحه 63 تا 65 این قضایای حمله به خانه صدیقه طاهره و مورد هجوم قرار دادن فرزند رسول اکرم رو مفصل بیان کرده. با توجه به این میبینیم صدیقه طاهره کاملا در برابر هیئت حاکمه موضع میگیره. ابتدا میاد قضایای گذشته را مفصل مطرح میکنه، همان گونه که در جلسه گذشته یک اشاره ای شد، حضرت قضیه قدیر خم را که کمتر از هفتاد اندی روز از او میگذرد و در یک مراسم پرشکوه بیعت رسول اکرم با شرکت بیش از 100,000 جمعیت علی را به عنوان خلیفه معین کرد و 3 روز تمام مراسم بیعت و تابعگذاری و تهنیت پیشگاه رسول اکرم و امیر المؤمنین انجام شد، اینها رو به صدیقه طاهره بیان می کنه و می فرماید فما جعله الله لأحدین بعد قدیرهم من حجت و لا عذر. خدای عالم پس از مراسم قدیرهم برای کسی راه برید و عذری باقی نگذاشت. در روایت دیگر می فرماید و هل ترک ابی یوم قدیر خم لأحدین عذرا. آیا پدرم در قدیر خم عذری برای کسی باقی گذاشت؟ یا در روایت دیگر انفیتم قول رسول الله یوم قدیر خم من کنت مولا و علی مولا. آیا سخن پیامبر رو فراموش کردید که در قدیر خم فرمود هر کس من مولای اویم علی مولای او؟ این یک محور موضع‌گیری صدیقه طاهره در برابر هیئت حاکمه هست در راستای اثبات حقانیت امیرالمؤمنین و بر این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه خلیفه دهر و منصوب از طرف نبی مکرم هست. و بحث دیگری که من خیلی به اختصار اشاره کنم، سخنرانی آتشین که صدیقه طاهره در مسجد در برابر مهاجرین و انصار بیان می کنه به طوری که لرزه بر اندام مخاطبین می گذاره و اثر خیلی فوق العاده حتی در خلیفه اول که به طوری که انفعال از خود نشان میده می گذاره. من فقط یک 3 فراز از این سخنرانی صدیقه طاهره رو عرض کنم. چون موضع‌گیریش در برابر هیئت حاکمه اون روز چه بود؟ حضرت بعد از اینکه حمد الهی رو به جا میاره و درود بر نبی مکرم میفرسته، میفرماید بعد از آنکه نبی مکرم دار دنیا را بدا فرمود، دین و معنویت در میان شما کهنه شد و گمراهان ساکت به سخن در آمدن، فرومایگان گمنام به صحنه آمدن، شجاعان گروه باطل به صدا در آمدن، تا اونجایی که میگه و عبل از شیطان رأسه من مغرضه حاک فنده گم، شیطان سرش را از مخفیگاه برون کشید در حالی که شما را صدا میدن و الفاکم لدعوتهی مستجیبین، شما در برابر دعوت شیطان لبیک گفتید، فبستنتم خیر ابلکم و غربتم خیر مشربکم، شما شطر دیگری را نشان کردید، یعنی از حد خود تجاوز کردید، آب شطر دیگران وارد شدید، یعنی به حریم دیگران تجاوز کردید. این نشان میده بر این که مشروعیت حکومت هیئت حاکمه از دیدگاه حضرت دیله طاهره کاملا یک مسئله غیر شرعی و غیر اسلامی هست و مزرعه شیطانی هست، تا اونجایی که میگه هادا و العهد قریب و الکلم رهیب و الجرح لما یندمل و الرسول لما یقبل، عجبا از شما که هنوز یاد پیامبر در خاطره ها زنده هست، زخم دل گسترده و داغ قلب ما هنوز التیام نیافته، رسول خدا در دل خاک نهفته نشده، یعنی هنوز ما داغدار و عزاداریم که شما این گونه با ما رفتار می کنید. تا اونجایی که دیگه سخن رو دیگه به اوج اعلا می رسانه می فرماید زقمتم خوف الفتنه، شما تصور کردید که اگر به این سرعت خلیفه معین نکنید، رهبر معین نکنید، موجب فتنه و آشوب در جامعه میشه. به خاطر ترس از فتنه شما آمدید حاکم معین کردید، علا فتنه سندو، بلکه شما با این کارتون در فتنه وارد شدید و سقوط کردید، و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، و بدانید که دوزخ و جهنم جای کافران هست. خب این خطبه صدیقه طاهره در جمع مهاجرین و انصار، در میان زنان مهاجرین و انصار و موضع‌گیری های دیگری که داره، که حضرت صدیقه طاهره میاد بنا به تصریح نبل حدید معتزلی سوار بر اولاد شبها به خانه مهاجرین و انصار اتمام حجت میکنه و برای دفاع از حقانیت امیرالمومنین از اونها استنداد میکنه که متاسفانه از این مهاجرین و انصار کم در کسی، اگر نگوییم هیچ کسی، حضرت صدیقه طاهره لبیک نگفتن، و تنها عذرشون این بود که دختر پیغمبر دیگه کار گذشته، اگر قبلا شما همچه تقاضایی از ما می کردید ما به تقاضای شما لبیک می گفتیم، ولی دیگه مسئله از کار گذشته، دیگه ما نمیتونیم با این وضعی که اینها پیش آوردن با اینها مقابله کنیم. و صدیقه طاهره این برخورد، یعنی برخورد در دو محور، هم احباب حقانیت امیرالمؤمنین و هم ابطال خلافت و حکومت اونها، تا آخرین لحظه زندگیش ادامه داد، به طوری که در صحیح بخاری و در صحیح مسلم هم آمده، حضرت وصیت فرمود که هیئت حاکمه بر صدیقه طاهره نماز نخوانند و صدیقه طاهره شبانگاه و به صورت مخفیانه دفن بشه، تا با نماز خواندن بر پیکر دختر پیغمبر مشروعیتی برای حکومت خودشون کسب نکنند. حالا
نه. مصاری
و
مشورده‌ای
بود از این صحبت و سوالی که از
خالی داشتید. خواهش می‌کنم، خیلی ممنون از این توضیحاتتون. بینندگان عزیز ارجمند، اگر سوالاتی دارید از این به بعد میتونید تماس بگیرید و سوالای تلفن ها رو باز میکنیم، منتظر شنیدن سوالات شما هستیم. جناب قزوینی، قبل از اینکه عزیزان تماس بگیرن و تماسشون با ما برقرار بشه، یه سوالی رو که قبلا هم مطرح کردم و الان من متوجه یادم اومد از بین صحبت‌های شما که هیئت حاکمه محروم شدن در واقع و ممنوع شدن از نماز خواندن بر تنها یادگار پیامبر حضرت زهرا سلام الله علیها. سوال بود که بر جنازه خود پیامبر چه کسانی مشخصاً از نگاه تاریخ نماز خوندن؟ این رو اگر خیلی کوتاه بفرمایید عزیزان، تماسشون برقرار شده با ما، تا اینکه بریم سراغ سوالای بینندگان عزیز.
حضرت رسول
اکرم
نوع سفر که روز دوشنبه بود از دنیا رفت، مردم دست دست می آمدن سر نبی مکرم نماز می خواندن. از روز وفات پیامبر که روز دوشنبه بود تا شب چهارشنبه که رسول اکرم به خواست برده شد، مردم دست دست مهاجرین انصار و سایر صحابه می آمدن به صورت فرادا بر جنازه رسول اکرم نماز می‌خواندند. در روایتی هست از امام ثابت سلام الله علیه ظاهرا سوال کردند که چرا بر جنازه پیغمبر به صورت جماعت نماز میت خوانده نشد. حضرت فرمود رسول اکرم امام علی الاطلاق و نمیشه بر امام علی الاطلاق به صورت دست جمعی نماز خواند و کسی به عنوان امام معین بشه. و شب چهارشنبه هم رسول اکرم در همون منظرشون به خاک سپرده شد و خب خیلی ها هم که اون همه راعیه داشتند و ادعا در مراسم دفن رسول اکرم نبودند، خود عایشه ام المؤمنین هم میگه ما متوجه نشدیم کی جنازه پیغمبر رو به خاک سپردند. اول خود خلیفه اول هم سؤال کردند پیغمبر رو در چند کفن تکفین کردند، ایشون اظهار داشت من که نبودم، علی حاضر بود. از علی علیه السلام بپرسید پیغمبر در چند کفن سجیده شد.
بله، پس در مراسم دفن حضور نداشتند در واقع هیئت حاکمه اون روز. خیلی متشکر. تلفن ها رو باز میکنیم عزیزان، سوالاتون لطفا رو کوتاه دو دقیقه و درباره این سوال ها و موضوعاتی که اصلا داریم صحبت میکنیم، یعنی موضوع بحثمون بررسی تاریخ صدر اسلام و مشخصا دوران بعد از شهادت و وفات پیامبر اسلام و مسائلی که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح است. سلام علیکم،
بفرمایید.
سلام علیکم، بفرمایید.
آقا الهی مقدس صحبت
کنم. بله بفرمایید، من درسی هستم.
خاطر
باشید.
سلام
علیکم. خواستم یه سوال کنم. بفرمایید لطفا صدای تلویزیونتون رو کم بکنید، از طریق تلفن با من صحبت کنید.
چش. یه سوالی راجع به برنامه قبلیتون بود. شما دوم سوالتون رو فرمودید که همه رو میشه مثلا واسطه قرار داد. من این سوال واسه مطرح شد که آیا خداوند تو قرآن نمیگه که من از دری گردن به شما نزدیک ترم؟ وقتی خداوند این قرآن به ما نزدیکه برای چی واسطه برای توش قرار دادیم؟
بله، سوال دیگه هم دارید؟
و بعدش هم نه دیگه سوال ندارم. خیلی ممنون،
خیلی ممنون از شما.
جواب شما بدید.
باش، چشم. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای هدایتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
روحتون بخیر، حال شما خوبه؟
الحمدلله، خیلی ممنون، متشکرم از شما.
با آقای قزوینی میتونم صحبت کنم؟
بله، سوالتون رو بفرمایید، ایشون میشنوه.
خدمت شما که میخواستم اگر امکانش باشه در مورد مسئله صدق که باعث شبهه شیعه و سنی شده، که تکنم میگن پیغمبرها از خودشون چیزی باقی نمیگذارن و ما میگیم صدق نه حضرت زهرا بوده،
بله.
اگر امکانش باشه جناب آقای بزدینی در این مورد توضیح بدن.
بله، ترکیه میفهمم. آقای قزوینی شما میشنوید صدایشون رو؟
بله من میشنوم.
بفهمید.
حالا تفکر ازم قصد برنامه ازم واقعا روشن نسید از خانه در مورد مسئله حساب صدر اسلامیان تا الان. حالا اگر امکان اونسا بیرده از قدر که مسئله از این بیاد شفاف بگرین حساب صفت ازم محساب روشن اونسون که مسئله سره گفتن نمننده و بیگه اسرار دفن حضرت زهرا که حساب برور سخترین قسم ترین دجر حضرت امیرالمومنین اون ساعتی دید که حضرت زهران رو دفن لذید. اگر امکان داشته اونان روی طور تشکر رو بدم سه جان پدر عزیز تشکر از شما روح رو خوبی داشته باشید.
خدا ممنون. تشکر از شما. خدا نگه دارید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. خسته نباشید.
سلام علیکم. خسته نباشید. بله بفرمایید. بله بله
محسن شما
الحمدلله خیلی ممنون به دعای شما. شما خوب هستید؟ بله بفرمایید. ایشون میشنم.
دو دسته سوال داشتم. آیا در موقعی که خلیفه دوم حکومت میکرده آیا این ساعت داشته که حضرت علی عنوان مصادر قضاییشون بوده؟ بعد سوال دوم هم این که آیا این صحب داره که حضرت علی اون مکلسون بخارشون رو بحث حضرت عمر در بردن؟ آیا این رو مسئله صحب داره؟ جانه
بله خیلی متشکر هستم باش کن
زنده متشکر.
بله را از این سه تا سوال مطرح شد. حالا بنابراین که انشاءالله سوالات چه تو سوال بگیریم و کوتاه درباره اونها صحبت بکنیم بریم سراغ تلفن‌های دیگه. سوال دوست برادرمون سوال اولی این بود که چرا باید عین رو واسطه قرار بدیم؟ مگر در قرآن نداریم که خداوند میفرماید نحن اقرب الیکم من حبل الورید، از رأی گردن به شما نزدیکتر هستم. خدایی که از رأی گردن به ما نزدیکتر هست چه نیازی هست ما سراغ ائمه انبیا اولیا بدیم و اونها رو واسطه قرار بدیم برای ارتباطمون با خدا؟
خداوندی که میفرماید نحن اقرب الیکم من حبل الورید، خدایی که میفرماید ودعونی استجب لکم، خدایی که میفرماید اونهایی که دعا میکنن فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، همین خدای عالم میفرماید ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما.
این آیه رو شما میرفتید شماره آیه رو دارید شما الان؟
شماره آیه رو سوره برای شما ارز کنم نساء در آیه 74 باید باشه.
بله
بله من بله. و همچنین در سوره برای شما ارز کنم توبه در سوره یوسف از قول برادران حضرت یوسف که میان خدمت پدر و عرضه می دارن یا ابانا استغفر لنا، آیا این اگر چنانچه این مسئله فرض اشکالی داشت مشکلی داشت واقعا واقعه قرار دادن شرک بود، آیا حضرت یعقوب فرزندانشون میگفت فرزندان من خدا از رگی گردن به شما نزدیکتر هست؟ خدا میگه ادعونی استجب لکم، چرا خدا را نمیخوانید؟ بلکه برگشت گفت که سوف استغفر لکم ربی. آیه اول که عرض کردم برو انهم الظلم و سوره نساء آیه 64، آیه دوم سوره یوسف آیه 97، و مهمتر از این خود خلیفه اول وقتی رسول اکرم از دنیا رفت از منزل شمسون خارج از مدینه بود آمد و خودش رو تقریبا در برابر جنازه باج پیغمبر اکرم قرار داد و عرضه داشت که یا رسول الله اذکرنا عند ربک ولنکن ابا بالک، ما را در نزد خدای عالم یاد کن و ما را فراموش نکن. یا در خود صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 209 خلیفه اول میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، ما همواره در شدائد متوسل به پیغمبر میشدیم و باران رحمت را بر ما میباراندیم و انا نتوسل الیک بعم نبینا فضلنا، و اینک به عموی پیغمبر متوسل میشیم. و اینجا یک بحثی کرد که چرا خلیفه دوم به قبر پیغمبر متوسل نشد و عموی پیغمبر متوسل شد. اون بحث نماز استسقا بود، باید یک امامی در جلو باشه و دعا کنه و مردم آمین بگه، روی این جهت. و همین تعبیر خلیفه دوم که میگه انا کنا نتوسل الیک بنبینا، دیگه در صحیح بخاری، صحیح مسلم و در سایر صحابه برادران اما در رابط داره.
بله بله، در
مسئله دوم که برادران عزیز ما سوال فرمودن،
بله مسئله فدک هست که فدک رو
در رابطه با مسئله فدک هم چون نکته هست که از من خیلی فشرده و گذری اشاره می کنم، این که فدک بعد از نزول آیه شریفه فعاد در غربا حقه دوره روم آیه 38 رسول اکرم فدک را بخشیدن به صدیقه طاهره سلام الله علیها. برادران ما اگر به کتاب در المنصور از کتابهای تفسیری معتبر اهل سنت هست، مال سیوطی هست، مراجعه کنند در تفسیر همین آیه مجمع الزواهد هیثمی جلد هفتم صفحه 49 و ده ها کتاب دیگر در این زمینه که نوشته شده، تفاسیرشون، تاریخشون، همه به صراحت دارند که رسول اکرم بعد از نزول آیه شریفه فعاد ذی‌القربا حقه این فدک را به صدیقه طاهره بخشیدند و این به عنوان ملک شخصی حضرت بود. بعد از رسیدن خلیفه اول به خلافت فرستادن کارگران حضرت زهرا را از فدک بیرون کردن. صدیقه طاهره اول آمد و ادعا کرد که چرا کارگران من رو از مزرعه من بیرون کردی. خلیفه اول اشاره کرد که ما از پیغمبر شنیدیم که فرمود این نام آشر الانبیا لا نورد ما ترکناهو صدقه، ما انبیا آنچه که زیادگار میگذاریم این ارث نیست بلکه صدقه هست و صدقه هم مال عموم مردم هست و من این صدق رو باید صرف امور اجتماعی بکنم. البته من اینجا این جمله را هم عرض کنم، یکی از علمای بزرگ اهل سنت به نام ابن خراش صراحت داره که این روایت باطل هست و این روایت یعنی هست. پیغمبر اکرم هم در روایتی رو نفرموده. کامل ابن عدی جلد چهارم صفحه 321، از کرک رفتاب زحلی جلد دوم صفحه 684، دیگر اعلام النبلا جلد 13 صفحه 510، لسان المیزان ابن حجر عسقلانی جلد 3 صفحه 44. و ابن خراش از شخصیت های بزرگ و مورد اعتماد اهل سنت هست.
جناب عجل، من این یک نکته رو خواهش بکنم اگه یک مقدار توضیح بیشتر بدید. این روایت رو فرمودن که پیغمبر نفرمودن، این یک سوی قصه هست قضیه که اصلا پیامبر این مطلبی چنین جمله رو نفرمودن. مطلب دوم که آیا خود همین استناد کردن خلیفه اول به این روایت، یعنی صحبت کردن، گفتن این جمله از طرف خلیفه اول، آیا این صحت تاریخی داره یا نه؟ سندش قطعیه؟
البته این در صحاح زده آقایان آوردن که این عبارت رو خلیفه اول بیان کرد و خود عباس عموی پیغمبر اعتراف کرد و گفت که آقای خلیفه پیغمبر اگر بنا بود پیغمبر همچین مطلبی را بگه باید برای ما بیان میکرد، چون این قضیه که آیا از ماترک پیغمبر ارث برده میشود یا نه مربوط به ماست، مربوط به علی و زهرا و ماها. چطور شد پیغمبر این مطلب را برای ما که مبتلا به هستیم نگفت، برای شما گفت؟ البته این هم از مفردات یا منفردات خلیفه اول هست، غیر از خلیفه اول احدی این روایت رو نقل نکرده. این مسئله قطعی در تاریخ و جالب این استثیقه طاهره سلام الله علیها به دنبال این ادعا آمد در مسجد سخنرانی مفصلی که داشت، استثیقه طاهره استدلال کرد و آیات قرآنی این روایتی که شما دارید از پدرم نقل میکنید خلاف قرآن هست، خلاف نص کتاب الهی، چون خدای عالم در قرآن سوره نمل آیه 16 داره و ورد از سلیمان و داود، حضرت سلیمان از حضرت داود ارث بود. ارث ارث نبوت نیست، نبوت ارث و داشتنی نیست، نبوت بید الله. اینا ارسلنا رسولنا، اون آقایان که میگن و ورد از سلیمان داود نبوت هستن، من اعتقاد دارم که این آقایان از الفبای مسائل نبوت
اطلاعی ندارن. در واقع نبوت رو با پادشاهی اشتباه گرفتن. پادشاهی هست که ارثی که پس از دیگری بره، ولی نبوت یه مسئله خداییه که خداوند خودش می‌فرماید که ما می‌پرسیم.
و همچنین حضرت صدیق طاهره استدلال کرد به آیه پنجم سوره مریم که حضرت یحیی و زکریا داره فحبلی من لدونی که بلی یعنی یرثنی و یرثون این آل یعقوب، خدایا به من فرزندی عطا کن که از من ارث ببرد. و اینی که میگه از من ارث ببرد، چه را ارث ببرد؟ نبوت را ارث ببرد؟ اگر تعیین نبی به دست پیغمبر، کدام پیغمبر نبی که بعد از خودش رو معین کرده، یا کدام نبوت از یک نبی به نبی دیگر به ارث رسیده؟ یرثونی کراهت داره برای اینکه اموال و مالترک منو، و در تفاسیرم هست که برای شما عرض کنم حضرت زکریا فرزندی نداشت و میترسید که اموال او به دست اقربان او که آدمهای درستی نبودند بیفته و اینها در مسیر معصیت خدا مصرف کنند. و سومین آیه‌ای که حضرت صدیقه طاهره استدلال کرد آیه 11 سوره نساء، خدای عالم یه قانون کلی در قرآن بیان کرده، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، هر فردی از دنیا بره اولاد ذکور دو برابر اولاد اناث ارث میبرن. خب این یه قانون کلی است. صدیقه طاهره در همون خطبهش فرمود که جناب خلیفه، آیا اینی که پیامبران ارث میبرند یا قانون وراثت یک قانون تثبیت شده در قرآن هست؟ آیه ای نازل شده که پیغمبر پدر من از این قاعده و قانون کلی استثنا شده، یعنی تمام پیامبران ارث میگذارند و تمام مردم ارث میگذارند غیر از پدر من، یا نه در این باوری که من و پدرم از دو ملت هستیم، مثلا من فرزن مسلمان نیستم، از دایره اسلام بیرون شدم، نسبی مرتد شدم، از پدرم نمیتونم ارث ببرم. و این خطبه حضرت صدیقه طاهره را مفصل بزرگان اهل سنت مثل جوهری در صحیح و فتک صفحه 144، ابن عبدالحبیب معتزلی در جلد 16 صفحه 212 شرح نهج البلاغه آورده، ابن ابی تیمور برای شما از کنم بغدادی معروف در کتاب بلاغات النساء صفحه 14 آورده. و اضافه اگر اجازه بدید این تعبیر رو من به احترام برادران عزیزی که از آذربایجان شوروی یا گرجستان یا ترکیه یا آذربایجان ایران برنامه ما گوش میدن، این بحث رو به زبان آذری عرض کنم که برادرمون به زبان آذری سوال فرمودن.
بله بفرمایید. خیلی خوشحال
میشم. بله. وقتی که حضرت صدیقه طاهره گرد خلیفه اول یانونا و دلیلی دقیق بود که قدش من این چیدیر و اگر بنا بولا گرسید اولا مفتدک من بابام من گرد گرسا بارم آیات قرآن رو بود و خلیفه اول متقاعد بود و بیر نامه یازد و سند امضا الده که پدک حضرت زهرایت از رو بارد و خلیفه دوم یهیشته اصاعده و دیده بو کاغاز نکاغاز و دور حضرت زدیبه طاهره یا خلیفه اول دیدی که من پدک سند در قبارت در یاد مشام دیرم حضرت زهرا آخرا خلیفه دوم عصبانی اوزو و خطاب الاد خلیفه از بلد دیده مازاتون رو به علال مسلمین فقط حاربت کل عرب و تماترا اگر سن پدک بردی زهرایا خانسو در آمد نهیز زن و حکومت ادامه درستن و تحمیل الیستن الان حکومت خرده احتیاج بار بودجه احتیاج بار دور عزیز نیاز بارم از دور و فدکی بودجه از نه ثم اخذ عمر از کتابت و شکت او قبالن حضرت زهرامی از نم آلو و دیکه دیکه الده و دیره طاهره با چشم اشوارود بودجه از دن اختیه شیگه چیزیست که خیلی روشن و واضح هست که خلیفه دوم قباله سند پدک را که خلیفه اول برای زهرای مرزیه نوشته بود گرفت و پاره کرد و گفت اگر پدک رو از دست بدیم با کدام بودجه مالی میتوانیم این حکومت رو اداره کنیم ولی زار روی این جهت بود که اینها پدک رو اولا گرفتن با دست امیرالمؤمنین از مسائل مالی و اقتصادی بودار باشه و نتونه با این امکانات مالی با حکومت مخالفت کنه
بس.
و اضافه بر این فقط یک نکته خیلی ظریفی چون برادرمون خیلی اصرار داشت در قدر توضیح بیشتری داده میشه قدر در حقیقت تنبل حقانیت علی و زهرا سلام الله علیهما بود ابن عبدالحدید سنی معتدلی میگیم من از استاد جامعه بغداد نقیب سؤال کردم آیا فاطمه زهرا که آمد پدک را تبکر در ادعای خودش صادق بود خب قطعا صادق بود خب اگر صادق بود چرا پدک رو ندادن خندید استاد من و گفت اگر اون روز حضرت زهرا را تصدیق می کردند و پدک را به زهرا برمی گرداندند ثابت می شد که فاطمه زهرا در ادعای خودش صادق است هر را فاطمه زهرا می آمد خلافت شوهرش علی را ادعا می کرد و اینها که روز گذشته زهرا را تصدیق کرده بودند و شهادت در صداقتش راده بودند نمی توانستند در ادعای خلافت علی زهرا را تکذیب کنند ولذا در همون مسئله صدق اینها محکم ایستادند تا فاطمه زهرا قضیه صدق را مقدمه برای بطلان خلافت هیئت حاکمه و حقانیت خلافت امیرالمؤمنین قرار نده.
من در واقع در ادامه صحبت شما یاد این جمله افتادم، بخصوص که اهل سنت الان خیلی بسیار اصرار دارن که ما باید بریم به سراغ قرآن و روایات رو ترک بکنیم قابل توجه هست و همین جمله رو البته خلیفه دوم گفت موقعی که پیامبر طلب کردن که دوات بیارید و یا کتف گوسفندی که من این رو بنویسم جمله‌ای که بعد از من گمراه نشوید، خلیفه دوم چون موقع هنوز خلیفه نبود در محضر پیامبر این جمله رو گفت که حسبنا کتاب الله، کتاب ما، کتاب قرآن ما رو کفایت میکنه، کتاب الله برای ما کافیه. ولی جالبه که در باره محاکه و استدلال کردن حضرت زهرا با خلیفه اول در باره فدک و خلیفه اول به روایت استناد میکنه که اون هم به رأی و نظر اکثر اهل سنت اون روایت کاملا جعلی هست و هیچ سند و قطعیتی در این زمینه وجود نداره. من این دوگانگی رو خواستم ببینم که در بسیاری از جاها، یعنی هر جا که به نفعمون باشه خب هر جمله رو میتونیم بگیم و بگیم بریم سراغ قرآن، فقط آیات قرآن که اون جمله خلیفه دوم هست اونا کتاب انداخت. ولی وقتی قرار فدک برگردانده بشه به حضرت زهرا سلام الله علیها، خلیفه اول استناد به روایت میکنه، اونم یک روایتی که اساس و بنیانی نداره. سراغ سوال بعدی میریم جناب آقای قزوینی که سوال کردن در موقعی که خلیفه دوم حکومت میکردن آیا این صحت داره که گفته شده حضرت علی علیه السلام به عنوان مشاور قضایی کمک میکردن به حکومت؟ و قسمت دوم سوالشون این بود که چگونه آیا اساسا صحت داره یا نه، و چگونه حضرت علی علیه السلام ام کلثوم رو به عقد جناب عمر بن خطاب در آورده.
در رابطه با قضیه اول من باید عرض کنم حضرت علی سلام الله علیه در بعضی از مسائل قضایی دخالت کردند و هیکله دادند و خلیفه دوم هم بارها و تقریبا حدود 70 مورد ثبت شده که گفت لولا علی لهلک عمر، و همچنین خلیفه اول 10 مورد ما داریم گفت لولا علیون لحلک ابوبکر، 1 مورد هم داریم خلیفه سوم گفت لولا علیون لحلک عثمان. ولی این که آیا امیر المؤمنین به عنوان مشاور قضایی برای خلیفه دوم بود، ما هیچ دلیلی ولو یک روایت ضعیف هم در منابع شیعه و سنی نداریم. نکته ای که ما باید بود توجه کنیم که معمولا در نوشته های بعضی از حضرت عزیزان شیعه ما هم مورد خصلت قرار گرفته توجه به شعونات امام هست. امام چه شعوناتی وظائفی دارد؟ یکی از وظائف امام ادراج عدالت و تشکیل حکومت هست. و این مسئله رو مانع شدن و نگذاشتن امیرالمؤمنین تشکیل حکومت بدهد، ادراج عدالت و از اون جلوگیری کنید. وظیفه دیگر امام علیه السلام عبارت از حفظ شریعت هست. اگر وظیفه اول رو مانع شدن، اگر جا برای وظیفه دوم هست، امام لازم هست بر او قیام کنه. مسئله حفظ شریعت و مسئله بیان شریعت از وظایف دیگر امام علیه السلام هست. اگر مسائلی در قضایای قضاوت یا مسائل دیگری پیش میاد، امیر المؤمنین میاد دخالت میکنه به عنوان عمل به شعور امام و عمل به وظایف امامت خیش هست. این یک مسئله است که ثابت داره. این که در یک جایی مثلا یک حکمی ابلاغ بشه از طریق خلیفه اول یا دوم به جناب آقای امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بدین وکیل جناب عالی به عنوان مشاور قضایی حکومت منصوب می شوید، ما همچه دلیلی و مدرکی ما نداریم. گرچه ما خیلی از مواردی را که امیر المؤمنین دخالت کرده در یک جلسه عمومی بوده، مثلا خلیفه دوم از خیلی ها نظرخواهی کرده بیان کردن و در کنارش هم از امیر المؤمنین نظرخواهی کرده و حضرت بیان کرده. در بعضی از موارد بدون این که حتی خلیفه اول سؤالی مطرح کنه و قضایا را از امیر المؤمنین استفسار کنه، مسائل بحرانی در جامعه و بحرانی بوده، امیر المؤمنین از پیش خود آمده و قضیه را فیصله داده نسبت به مثلا رجم افراد بیگناه، شلاق زدن افراد بیگناه، حضرت از راه رسیده و از اجرای حکم نابحق هیئت حاکمه جلوگیری کرده. این که ما از این 70 مورد یکی از این محققین معاصر شمرده 4-5 مورد یا زیر 10 مورد خلاصه حضرت خلیفه دوم رسماً از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه تقاضای رسیدگی کرده باشه.
بله.
اما نسبت به قضیه سوم، البته این رشته سر دراز دارد. حالا من نمیدونم چقدر ما فرصت داریم اصلا در رابطه با قضیه ازدواج حضرت ام کلثوم با خلیفه اول صحبت کنیم.
اگر یه کوتاه بفرمایید چون ایشون مطرح کردن و بعد توضیح بیشتر رو در برنامه های آینده ایشان.
من شخصا عقیدم بر این هست که خوب رو دردارم قبل از اینکه رو عرض کنم بزرگان ما بعضا منکر این قضیه هستن و بعضی مطالبی توضیحاتی آوردن که مثلا ام کلثوم ردیفه امیرالمؤمنین بوده، دختر ابوبکر بوده. من در نظرم اینها همه نادرسته. من عقیده شخصیم این هست که این قضایا اتفاق افتاده. ما در کتاب کافی روایت صحیح در این زمینه داریم. در کتاب نکاح باب تدویس ام کلثوم جلد پنجم صفحه 346 این قضیه اتفاق افتاده. ولی اینکه برادران این قضیه خواهی استفاده دیگر بکنن، این استفاده نامشروعه.
یه بار دیگه میشه آدرس رو بفرمایید؟ این آدرسی که فرمودید اصول کافی؟
فروع کافی جلد پنجم صفحه 346 دو تا روایت مرحوم کلینی آورده و هر دو روایت از نظر سند صحیح هست، ولی هر دو روایت نشانگر این هست که این قضیه ازدواج یک تهمی و مذمتی هست در خلیفه دوم، نه اینکه دلیل باشد بین خلیفه دوم و آقا امیرالمؤمنین صفا و صمیمیتی بوده. مثلا شما ببینید وقتی که خلیفه دوم میاد خدمت امیرالمؤمنین و از ام کلثوم خواستگاری میکنه، امیرالمؤمنین میفرماید که اینها صفیه دختر من کوچیکه، چون این قضیه بنابران که در تاریخ ثبت شده سال 17 یا 18 هجرت صورت گرفته، ظاهرا 18 هجرت صورت گرفته. اون زمان حضرت ام کلثوم یه دختر 5-6 ساله بیشتر نبوده، چون آخرین فرزند حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. بعد خلیفه دوم از خانه امیرالمؤمنین بیرون میاد و در وسط گوجه افتاد عموی پیغمبر رو ملاقات می کنه و قال له مالی من چمه عبی بعثون، آیا من عیبی دارم؟ افتاد عموی پیغمبر میگه جناب خلیفه چیه مگه؟ میگه من رفتم از برادرزاده از علی خواستگاری کردم و دختر به من نداد. اما والله لأعصرن نزلدم ولا اجع لکم مکرمتا الا هدمتها. من این حضیرتی را برای شما دودمان بنی هاشم باقی نمیگذارم و لعقیمن نه علیه شاهدین به انه و سرقه. دو نفر شاهد درست می کنم که علی جزئی کرده و لعقیمن نه یمینه، دست علی را به اتهام جزئی تحت می کنم. بعد عباس را خدمت امیر المؤمنین و اصرار می کنه که این تذبیر صورت بگیره. امیر المؤمنین ممانعت می کنه، عباس اصرار می کنه. بعد داره که پچه علال امر و الی، این امر ازدواج رو حضرت امیر عهده عباس گذاشت و این ازدواج صورت گرفت. البته در منابع ما هست ازدواج فقط حالت ظاهری بود، هیچ گونه امر زناشویی صورت نگرفت. نوبختی دست در و شیعه دارد. اون روزی که خلیفه دوم از دنیا رفت، ام کلثوم باکره به خانه پدر امیرالمؤمنین برگشت. خب این طور تهدید رو خلیفه ای که حاکم مسلمین هست، رئیس مسلمین هست، یکی از وظیفه حاکم عبارت از پاسداری از حریم مردم هست، ایجاد امنیت در حوزه اقتصاد، در حوزه ناموس، در حوزه خانوادگی. خود خلیفه میاد که اگر این دختر رو به من ندن شاهد درست میکنم که مثلا فرانی دزدی کرده، بعدش رو قطع میکنم. خب این زیبنده یک حاکم اسلامی کیست؟ یک حاکم غیر اسلامی هم حتی بیاد همچه مطلبی رو مطرح کنه؟ یک رئیس جمهور کمونیست و لادین همچه تغییر به کار ببره؟ امروز در میان مثقفین و فرهنگی ها، حتی در میان عوام و بچه ها هم این قضیه مورد البته این تهدید در منابع اهل سنت هم هست. الان گردنگی است، حالا اگر گردنگی شد من نیم ساعت باشه من تمام زوایای این قضیه را بررسی کنیم. عبارتی را که ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب داره، ذهبی در سیر اعلام النبلا داره، ابن جوزی در المنتظم داره، به طوری که سبت ابن جوزی دیگه دادش بالا آمده، بگه آقا شما ها متوجه نیستید، نسبتهایی به خلیفه دوم دارید میدید شما، این نسبت ها مایه ننگ برای حنیفه. اگر حضرت ام کلثوم دختر حضرت زهرا نبود، دختر علی نبود، یک حریض هم که بود، این کارهایی که به حنیفه دوم شما نسبت میدید زیبنده نبود که حنیفه با یک حریض این برخورد داشته باشه. حالا اصلا اون فرصتی نیست، اگر فرصت باشه من در این زمینه مفصل توضیح میدم. ولی این که بعضی از عزیزان شیعه که ما براشون نمیداری در داور این قضیه من قبول داری، ولی هزار را دختری مثل ام کلثوم اگر به عقل خلیفه دوم در بیاد، دقیقه من یک میلیارد به آنچه را که در هجوم به خانه حضرت امیر بر صدیقه طاهره ظلم روا آمد و قلب صدیقه طاهره به درد آمد، قلب آقا امیر المؤمنین به درد آمد، به طوری که در بعضی از منابع تاریخی هست که آقا امیر المؤمنین وقتی این منظره را دید و فرمود یا لیتنی مت قبل هذا، ای دختر پیغمبر ای کاش علی مرده بود و این صحنه را نمیدید. اون شما اینو خود مقایسه کنید با اون قضایایی که پیش آمده، به نظر من یه چیز خیلی طبیعی و عادی است. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم بنا به وصیت نبی مکرم موظف به صبر بوده، مأمور به قیام نبودند. اگر قضایای بدتر از این هم اتفاق می افتاد، امیرالمؤمنین موظف و مشرف به صبر و تحمل بودند.
انشاءالله موضوع برنامه بعد رو فکر میکنم اگر شما هم فرصت داشته باشید قرار بدیم برای روز پنجشنبه ساعت 10:30 به وقت کالیفرنیا 9 شب، پنجشنبه شب یعنی شب جمعه در ایران، انشاءالله پیگیری بخواییم بکنیم این قضایا رو، اختصاص بدیم به ازدواج حضرت ام کلثوم با جناب عمر بن خطاب و این مطلب کاملا روشن بشه. در هر حال این یک مطلبیه که بسیار در صحبتاتون تکرار میکنن و میگن اختلافی وجود نداشته و همچنین اگر مشکلی بوده چرا این ازدواج رخ داده، باید این مطلب شفافتر روشنتر به اصطلاح بیان بشه و میبینیم که نه تنها یک نقطه قوتی نیست، بلکه نقطه سیاق و نقطه ضعف و بسیار ضعف در پرونده جناب خلیفه دوم هست، همین جریان ازدواج ایشون با ام کلثوم و اینکه به خودشون اجازه میدن به خواستگاری یک دختر 5-6 ساله برن. اینها واقعیات تاریخه که ما باید بدونیم، اینها رو بفهمیم، بخونیم تا انشاءالله راه رو پیدا بکنیم. جناب قزوینی فهم کنیم سوال ها رو بیشتر در باید صحبت کردیم، اگر اجازه فرمایید یک دو تماس دیگه هم بگیریم که وقتمون هم کم کم رو به انتها هست تا بیشتر از منظرتون استفاده کنیم.
خدا خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز.
سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
من با جواد صحبت کنم.
بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. لطفا صدای تلویزیونتون رو کم کنید، از طریق تلفن با من صحبت کنید.
حال شما خوبه؟
الحمدلله خیلی ممنون، متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای قزوینی، تشکر میکنم ازشون و همچنین از شما به خاطر راه اندازی این شبکه اسلامی.
سوال
سوالی که از جناب آقا قزوینی داشتم این بود که حضرت محمد یک دین آورد، یک درسته یک اسلام آورد و شیوه نماز خوندن رسول رو همون زمان دیدن، دیدن که حضرت به یک شیوه نماز میخوند. اما چی شد که بعد از گذشت زمان الان شیعه یک جور نماز میخونه، سنی یک جور نماز میخونه و حالا بدون از این که آجاقا شیعه هستن و اینا نماز کدوم درسته واقعا دقیقتر هست؟ و سال بعدی که داشتم این که امام صادق مؤسس مذهب شیعه هستن دیگه، درسته؟ این داره بگم که وازیچی مرتاد اومدن در اون زمان سر به سازی کردن، حالا دین یکی بود، اسلام یک چیز بود، وازیچی اومدن سر به سازی کردن و شیعه رو به وجود آوردن. ایشون نمیدونستن بعد از گذر زمان ممکنه اختلاف به وجود بیاد در اسلام بین شیعه و سنی، یعنی همچه پیشبینی نمیکردن حضرت. حالا این سالو داشتم، حالا اگر حاج آقا جواب بدن ممنون میشم.
بله خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
سلام
علیکم و
رحمت الله. سلام. بفرمایید. سلام علیکم.
الحمدلله، خیلی ممنون، متشکرم.
عزیز دادم حضورتون در خصوص حضرت بدای پیامبر.
بله بله، میفرمایید، صداتون رو میشنم.
از در با همون منتو مولا بارو علی مولا، اگر پیامبر در همون زمان یه احنابی از اینا میگرد، یه نامی از اینا میگرد، قرارداد از اینا در همون موقع یه امضای از اینا میگرد، گران کلمه ولی یا جیز گران سرش امتراب سرش اختراب هست مولا به دور هست بهتر نبود. و این یه دار دوم اینه که در سوره تحریم، در سوره تحریم میگن که پیامبر یه اصراری فاش کرد به یک از زناش رو نبودن این رو هم رفتن داریده گفته بوده که بعد از من دو نفر از شماها به خلافت شد، یعنی پدر شما به پدر اون آیشه اینا. اگر پیامبر اینا واقعا به هر داشته میدونسته به این حقیقت داره که بهتر نبود که یه سرازاد محسن گرفته میشد، حتی این صحبت هم نفرده اگر که پیامبر هم میدونسته که در حاله نجدی صحبت داشته باشه در آینده اینا خلیفه میشن اینا و این قرارداتی رو چه بازه بود که در موقعی پیامبر بیدون جواد و پرم بیاری که من بیدن این راحت بنویسم به اونا مانه بشن به چیزهای مدخلفاتی بگن اینا در صورت این بهتر نبود تب روی صورت حال صحت باشه تب از مریضیشون قرارداتا بنویسن که این دنیا پیش نرده اعترافات امروز به وجود آمدید.
بله خیلی ممنون از سوال شما،
متشکرم.
خواهش میکنم، چش تشکر از تماس کنم. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم همسان،
وقت شما بخیر.
خیلی ممنون، وقت شما هم بخیر.
خدمت شما که من خواستم تشکر بکنم از حضور حاجبای حسینی قزوینی در برنامه امروز و امشب ایران و تشکر میکنم از زحماتی که در این رابطه کشیده شده.
خواهش میکنم.
در خصوص موضوعی که مطرح فرمودید، من یکی دو تا نکته به ذهنم رسید که خواستم یه رو بیان بکنم که اگر ایرادی داره آقای قزوینی این رو اصلاح بکنم. از مطالعاتی که بنده دارم در رابطه با اهل تفنن، به نظر بنده ما اختلاف زیربنایی و بنیادی با این حضرات داریم که متاسفانه در بعضی از رسانه‌های مربوط به خودیان هم به طور خیلی کمرنگ شده. این متاسفانه در نسل جدید شاید اینجور برداشت بشه که خب اسلام چند تا شعبه داره، یکی شهر تفنن هست، یکی شهر شیعه هست، یکیش مثلا واقعیه از یکیش اسماعیلی هست. حالا هر کدوم که وارد بشیم به اون نتیجه نهایی که لقاول داره خواهیم رسید، در حالی که به نظر میرسد همون ابتدای رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله اینها با تشکیل صحیفه مخالفت آشکاری رو با دستورات و سفارشات از رسول و دستورات خداوند متعال در قرآن انجام دادن و مبنایی رو گذاشتن بر این که حضرت رسول حق تعیین وصی رو نداره برای خودش، در حالی که حسب آیات و روایات و به ویژه آیه‌ای که در سوره مائده هست، ظاهراً آیه 67 سوره مائده هست، دستور اکید دادن خداوند حضرت رسول که بایستی اون چیزی که ما به شما گفتیم ابلاغ بکنید و اون حضرت علی رو بایستی معرفی بهشون کنید به عنوان وسیع و مولای بعد از خودتون، و اون بحث خطبه مبسوط قدیریه پیش آمد که حجت رو بر همه تمام کرد و این ها مخالفت کردن و آمدن صفیفه رو تشکیل دادن و بر این اساس که حضرت حق تعیین وسیع نداشتن، در حالی که به هر حال ما حتی اگر بپذیریم این نکته رو که حضرت حق تعیین وسیع رو نداشتن و به مردم واگذار شده، همه مردم حضور نداشتن و اصحاب حضرت رسول در اون صحیفه حضور نداشتن، همشون یه تعدادی آمدن و فردی رو مشخص کردن که نظر علی قحافه باشه و بعد از این خودشون نقل کردن حرف خودشون رو، یعنی خلیفه اول و خلیفه دوم رو معرفی کرد. اگر قرار بر این بوده که اجماع مسلمین تعیین بکنه خلیفه رو، چرا